بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث تفسیرمون در تتمین و تکمیل آیات مربوط به رذیله غفلت، بعد از اینکه آیات غفلت رو بررسی کردیم و به پایان رسید، در تکمیل این مبحث غفلت خدمت عزیزان وعده دادیم به عنوان بحث پایانی به ریشه ها و عوامل غفلت اشاره بکنیم. خیلی بحث مهمیه، جهت اهمیتش هم اینه که یک چیزای آقا ریشه غفلته که ما باورمون نمیشه، بعد براش آغوش باز میکنیم، به استقبال اینها میریم، براش پول خرج میکنیم، در حالی که همین چیزا ریشه غفلت بعدی ما میشه و بعدن چوبشو میخوریم. من اصرار دارم این ریشه های غفلت جدی مورد توجه باشه، که وقتی کسی معاذ الله غافل شد، نگه خدایا من غافل شدم و دست خودم نبود. نه، خیلی جاها دست خودت بوده، خیلی جاها دست پخت خودت بوده. حالا شاید اثرش به یه سال قبل برگرده، دو سال قبل شدم، ده سال قبل، ولی سر سوزنی تو این انبار کاه نظام هستی گم نمیشه، هیچی از چشم خدا مخفی نمیمونه. حرف ما همینه، مثقال ذرتن خیرن یره، مثقال ذرتن شرن یره، مثقال به مثقال دیده میشه. رو این حساب آدم باید به فضل خدا توجه داشته باشه که واقعا عوامل غفلت چیه، ریشه ها چیه، اونا رو دریابه و کنترل بکنه. تا به اینجا 5 تا از این عوامل و ریشه ها رو بررسی کردیم، تموم شده. امروز میخوام به ششمیش بپردازیم که اینم به نوبه خودش عامل عجیبیه، یعنی واقعا اگه کسی تو این مسئله تحقیق نکرده باشد، وقتی که این ریشه و عوامل رو بشنوه در گام اول تعجب میکنه، بهت زده میشه، حقم داره تعجب بکنه که چجور بعض از این مسائل ریشه غفلته، چجور آخه. ولی وقتی که مسئله علمی پیگیری میشه، او تناسب و ارتباط کشف میشه، وقت تصدیق میشه که بله آقا اینم میشه عامل غفلت باشه، اینم میشه ریشه غفلت باشه. حالا ششمین عامل که اینم واقعا جای تعجب داره و آدم بهت زده میشه، به عنوان یکی دیگه از ریشه های غفلت عذرخواهی میکنم، دور از محضر شما، حاشاکم، یکی دیگه از این ریشه ها عبارت است از پرخوری و سیری زیاد. پرخوری هم میتونه ریشه غفلت باشه. حالا چه ربطی وجود داره بین پرخوری کردن و غافل شدن و غفلت پیدا کردن؟ انشالله عرض میکنم. قبل از این که به این تناسب و ارتباط مسئله بپردازیم، اول یکی دو تا آیه قرآن و چند تا روایت در این زمینه براتون بخونم که این مسئله پرخوری از منظر شرع مقدس اسلام روشن بشه، اصلا دین نسبت به پرخوری چه نظری داره، چه اعتقادی داره. اینا که روشن بشه، کم کم از لابلای مباحث شما خودتون ارتباطشو پیدا میکنید، چون اون ارتباط مهمه، ارتباطشو پیدا میکنه که پرخوری چجوری زمینه غفلت میشه. از لابلای این آیات و روایت دقت بکنید، اون ربطه رو پیدا بکنید. اولین آیه در سوره مبارکه طه، آیه 81. حالا اگر رفقا قرآن در اختیار دارن این آیات رو ببینن بهتره. سوره مبارکه طه آیه 81 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اصل این آیه مربوط به قضایای حضرت موسی و قوم بنی اسرائیله که ما با اون قضایاش کار نداره، نمیخوام اصلا ورود پیدا بکنیم که دامن دار بشه، ما میخوام جان کلام رو در این آیه تعقیب بکنیم. خوب دقت بفرمید، فرمود کلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید بیاشامید. از چی؟ از اون چی که طیب و دلپسند شما هست نسبت به اون چی که ما به شما روزی کردیم. این طیبات غیر از حلال بودن ها، با حلال قاطی نگیرید اشتباه نشه، حلال و حرام جای خودش، طیبات یعنی چیزی که دلپسنده، نقطه مقابل چیزهایی است که موجب اشمئزاز نفسه. حالا اصلا یه بحث ما تو فقه داریم، چیزی که حلال نجس هم حتی نیست، نه نجسه نه حرامه، هم حلال هم پاکه، ولی خوردنش اشمئزاز نفس رو به وجود می آورد. این چه حکمی داره؟ این بحث فقهی داره. در کل به عنوان اخلاقی توصیه کردن چیزی که خوردن اون مشمئز کننده از سبب اشمئزاز و تنفر میشه رو مرتکب نشید. بله اون خبائث عرض کردم جاش سر جای خودش داره. نه یه چیزی ممکن تأکید میکنم، شما اون ظرافت مسئله رو دقت نفرمودید، هم پاکه یعنی نجس نیست و هم حلاله یعنی حرام نیست، در این حال به خاطر یه شرط سبب اشمئزاز نفس میشود، سبب تنفر میشود. من نمیخوام مثال برم، مثالش همین الان هم دارم. یه چیزی هست که به خانوما مخصوصا، حالا حتی بعضی از آن اگه بگی اصلا حالشون به هم میخوره. نه بابا ماهی به این گرونه شما اگر نخورده بیار ما مشتری شده ماهی ولش کنه، من نمیخوام مثال بزنم، ولش کن. عرض به خدمت شما در بعضی از چیزها خب وان موجب اشمئزاز و تنفر، خب این از جهت فقهی جای بحث داره، از جهت اخلاقی هم جای بحث داره. اینجا طیبات این چیزای دلپسند، کلو من طیبات ما رزقناکم، از اون چیزایی که دلپسندتون هست و ما به شما روزی کردیم بخورید دوشیجان بکنید، لکن یه شرط رو رعایت بکنید، یه شرط، ولا تتغو فی. این زمیر فی تو بحث ادبیات مثل اون قضیه مرجع زمیر معنویه، مرجع زمیر معنوی خاطرتون هست آقا که خود کلمه در جمله موجود نیست، مشتقاتش موجودن. این فیه به اکی برمیگرده، لا تتغو فیه یعنی لا تتغو فلعک، بخورید نوشیجان بکنید ولی در این خوردن دویان نکنید، سرکشی نکنید. وقتی سر سفره میشینه خیال نکنه جارو برقی بزرگ مجلسی سر سفره آوردن، این طغیان نباشه. حالا نتیجه چه دقت بکنیم، این نتیجه خیلی عجیبه، فای نتیجه فای حل علیکم غضبی، سبحان الله سبحان الله، در خوردنتون طغیان نکنید، در کیفیت خورد و خوراک سرکشی نداشته باشید، پرخوری نکنید که اگر پرخوری کردید فیحل علیکم غضبی، غضب من دیگه براتون مجاز خواهد بود، غضب من خدا بهتون سرازیر میشه. و من یحلل علیه غضبی، درست میکنم آقا، فقط هوا، هر کسی هم که غضب من بهش سرازیر بشه فقط هوا، قطعا سقوط کرده. خب توی این پرخوری آقا چه خبره که خدا داره توی خط و نشون میکشه، تهدید میکنه، پرخوری کردی به غضب من گرفتار میشه. همه آیه به نظر من کافی، هرچند که بازم آیه داریم و چندین روایت هم داریم، حالا میخونم الان، ولی همین یه دونه آقا بسته. تو پرخوری چه خبره که خودت تهدید کرده پرخوری کردی سبب غضب میشه، غضب من اومد تو سقوط کردی و نابود شدی. آن تو پرخوری چه اتفاقاتی میفته جز اینه که آدم بیغم و بیخیال میشه، جز اینه که آدم اولش سست میشه. آدم که تو پرخوری سست شده بعد بیغم شده و بیخیال شده، آیا این بستر قفلت براش فراهم نشده؟ او ربطه رو میخوام عرض بکنم، ما ربطه رو پیدا کردیم؟ عرض کردیم چه ربطی وجود داره بین پرخوری با اینکه ریشه قفلت بشه. آدم پرخور تو خدا ببین، اصلا حالا اگه بخوام یه مثال عرض بکنم، خدا لعنتش بکنه، خدا لعنتش بکنه، این کی بود شکمش خیلی گنده بود؟ عبدالله ابن زبیر. بله میگفت بله اونم همینطور، تعام تنها ابلیسیست که من حریفش نمیشم، انقدر میخورد انقدر میخورد که حالا همیشه لنگاش دراز اون وضعیت هست. متاسفانه بقای هستن آقا حاشا کن دور از جونشون، هستن از افراد انقدر میخورن که واقعا در یه فرهنگ، این کلمه فرهنگی که عرض کردم که بعضی از دوستانم سوال داشتن که واقعا هم جای سواله، واقعا هم نکته مهمه، طرف ما انقدر تو خونه میخوریم که میگیم آقا دیگه بعدش این همسایه بیاد سفره ما رو جمع بکنه، خودمون حال نداریم باشیم سفره رو جمع بکنیم. این خانومه به شوهرش میگه، شوهره به خانومه میگه، او به بچه میگه، این بچه به او میگه، سفره تموم شده هیچ کس حال نداره سفره رو جمع بکنه. خاطر خود این غذا خوردن شد، این غذا خوردن شد، این یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه اعراف آیه 31، آیات رو پیدا بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المصرفين. قبل از اینکه نکات رو از این آیه محضرتون عرض کنم، اول شأن نزول رو بگم. در شأن نزول این آیه، البته در تفسیرش حرفای متعدد و مختلفی داریم، ولی یکی از مهمترین شأن نزول ها و تفاسیری که در ذیل این آیه کریم اومده که ما قبول داریم، عبارت است به از اونجایی که در صدر اسلام یه عده از این مردم جاهلی برای طواف بیت الله الحرام لخت و عریان مشغول به طواف می شدن و از اون برم در ایام حج خودشون رو مقید کرده بودن، تنبیه کرده بودن که هیچی نخورن. یه عده از عرب جاهلین، تأکید میکنم، هم لخت و عریان به طواف میپرداختن و هم این که در ایام حج هیچی نمیخوردن. این اوضاع احوال که حاکم شد، این آیه نازل شد. از یه طرف فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد این محل عبادت، خصوص این مسجد فیزیکی خاص مقصود نیست، منحصر نیست، نه شما تو خونه خودتون میخواه عبادت بکنی، اونجا هم سعی کن با یه ادبی سراغ این عبادت بری. بعضی میگن چون تو خونه هست، حالا دیگه هر طور که خوندی مشکل نداره، زیر پوش پاره، شلوار آنچنانی، هر طور که شد. اون آقای که طنز میگه، میگه 90% آقایون تو خونه مهراشون چرک بسته، بعد متاسفانه پرت میکنن روزه مثل توپ و فوتبال این ورون با پار چپ و راستش میکنن، بعد وقتی که میخوان نماز بخونه هر زیر پوشی شد، هر شورتی که شد، هر شلواری که شد، هر چی که شد، اصلا حالا اینطوری نماز میخونه که قربان و کل تقی براش پیش نمیاد. ما اینطوری با نمازامون رفتار کردیم که از نماز به جایی نرسیدیم. رضوان خدا بر این مرد بزرگ تاریخ، مرحوم آیت الله بهجت، ایشون فرمودن برای رسیدن به مقامات عالیه نماز اول وقت کافیه، یعنی همین نماز با آداب خودش که ممترین آدابش اول وقت. پس دقت بکنیم اگه ما تو مسجد یه ادبی رو رعایت میکنیم، خود تو خونه هم همینطوره. بابا شما نماز که میخونی به زیارت خدا مشرف میشی. قد قامت السلام قد حان وقت الزیاره، قد حان وقت الزیاره، تو به زیارت خدا داری مشرف میشی. خب چه زیارتی که آدم با اون لباس و فز و نه یه شونهی به محاسن میزنه نه تره تمیز میشه، هیچ. این معلومه که اصلا نماز رو نماز نمیشناسه، نماز رو زیارت نمیدونه، نماز رو حالا ما حرفمون این نیست که تو خونه با لباس کامل تو مسجد بیایی، نه اینم نمیخوایم بگیم، ولی بالاخره یه تغییری تو خودت بده که بقیه متوجه بشن تو ادب حضور در نماز رو داری رعایت میکنی. یه شونه به سر صورت بزن، لباستو یه کمی منظم کن، اگه میخوای با همون لباستو خونگیم بکنی یه عبا اقلا بنداز، یه کمی خودتو صاف کن، یه کمی خودتو منظم کن. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، هر وقت میخوای عبادت بکنی یه ادبی رو رعایت کن. و از اون طرف شاید مثال اینجاست، و کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید اشکال نداره، بیا شامید، ولی توی خورد و خوراکتون اسراف نداشته باشید، زیاده روی نداشته باشید، انقدری نباشه که خدا نکرده دو ساعت بعدش تو مجبور بشی بالا بیاری در حالی که همسایه گشنه باشه. از بدترین ابزار غفلت آقا همین پرخوری. اون عالم ربانی بنده خدا رو توبیخش کرد که چرا این همسایه تو فقیر بود و بهش رسیدگی نکردی. گفت آقا نمیدونستم. گفت بله بله، اتفاقا حرف ما هم همینه، جرم شما همینه که نمیدونستی. اگر میدونستی و بی تفاوت بودی که کافر میشدی، چون نمیدونستی ما داریم توبیخت میکنیم. من آقا خب الان همین درصد غفلت چی شد آقا؟ چقدر فراگیر شد؟ آقا برای امروز بس، من هم حالم منقلب شد، کاری دارم دیگه، انشالله ادامه بحث باشه برای جلسه فردا انشالله. پس این مسئله پرخوری که از ریشه های اصلی غفلته که باید خیلی جدی بگیریم و خیلی مراقب باشیم که اگر کنترل نشه بالاخره آدم رو گرفتار میکنه. غیر از این که بستر چه بیماری ها و چه مریضه های عجیب و غریبی که 5 سال بعد صداش در میاد، چقدر باید پول بدی، چقدر باید دارو درمان بکنی که مریضی های رو پیگیری بکنی که اصلا این پرخوری ناشی شده. انشاءالله به فضل خود این رو من روایتش رو فردا عرض میکنم، انشاءالله هر دوش رو عرض میکنم. بله شلا فردا توضیحاتش میاد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.